هفته 93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع سوم که فرع مهمی است این است که آیا اگر فقیهی متصدی شد در یکی از امور حس بگه جایز است فقیه دیگری با او معارضه کند، یا اگر اون دست گذاشت دیگه کسی از آقایون فقها ها که عددشونم انشالله کثیر است حق ندارد که ید بگذارد. تزاحم فقیهی با فقیه دیگر در امور حسبیه جایز نیست. حالا آقای صادقی، این امر از امور حسبیه میشد قیمومت یک دختر یتیم باشد، میشد تصرف در اموال یک یتیم باشد، میشد داستان ولایت عامه باشد. یعنی یک فقیهی دست گذاشت رو حکومت، خلاص. حالا به هر نحو و به هر کیف میخواد مجلس خبرگان تصدیق کرده باشد، میخواد مجلس خبرگانی نباشد، مثل خود مرحوم امام که منتخب خبرگان نبود، که خبرگانی نبود، ایشون آمد دست گذاشت رو مملکت، گفت من دولت تعیین میکنم به پشتیبانی این ملت و دولت. آیا یجوز معارضه فقیه دیگری با او که اگر او گفت دولت تعیین میکنم بگد خب منم دولت تعیین میکنم؟ ترجمه میکنه؟ آیا این جایز است یا جایز نیست؟ قبل از اینکه وارد ادله بحث بشیم مقدماتی رو باید خدمت شما عرض کنیم، که این مقدمات در تعیین محل نزاع دخیل. مقدمه اول، عنوان بحث مزاحمت فقیه با فقیه دیگر است. بنابراین مزاحمت وقتی صادق است که هر دوتایشون فقاهتشون چه باشه؟ ثابت شده باشه. و الا اگر احدهما فقیه است، دومی چیه؟ مدعی فقاهت است. گفته بود ما نفهمیدیم این آقایون که فتوا داده اند که بله 4 کوسه میبایست تابوت رو بگیرن مستحب است، این از کجا در آمده است که 4 کوسه تابوت رو بگیر استحباب ده؟ این بنده خدا، این که کسی که دارد تشییع میکند مستحب است 4 گوشه تابوت رو بگیرن؟ این گوشه تو کتابیشون نقطاش افتاده بوده، این کوسه میخوند. بعد میگفته این 4 کوسه یه استحباب از کجا اومد که اینا که تابوت رو بلند میکنن مستحب است کوسه باشه؟ توجه میفرمایید؟ یا اینکه یستحب تقبیل حسل جمار، حاجی که میخواد جمرات سلاس رو سنگ بزند مستحب است سنگشو ببوسد و بزند؟ یستحب تقبیل حسل جمار، خونده بود یستحب و تقبیل خسل همار. بعد در منا به مریداش گفته بود برین یه خری نر پیدا کنید بیارید. آقا این مریدا با چه بدبختی یه خری نر پیدا کردن آوردن، دیدن آقا رفته زیر شکمی خره دارد خسل همار رو دارد میبوسد، او بوسیده اومد این ور، بقیه مریدا هم گفتن حتما جز واجبات حجه، یکی یکی میرفتن. اگر قصه اینه که یک کسیست مدعی فقاهت است و دست گذاشته جایی، خب این که فقیه دیگری بیاد این که مزاحمت نیست، فرض ما ببینید. پس اگر یه طرف میدانیم که فقیه نیست، این که صدق بنا این است، لا یجوز مزاحمت فقیه لفقیه، ولا اگر یه طرف فقیه نیست اولا اقل فقاهتش مشکوکه، او طرف فقاهتش ثابته، این طرف فقاهتش مشکوک است، این که مزاحمت نیست که. توجه می‌فرمایید؟ چون لا ریب این که تصرفاتی که غیر فقیه می‌کند یا کسی که مشکوک الفقاهت است تصرف می‌کند، تصرفات او نافذ نیست، پس تصرفات فقیه می‌شد نافذ. اینجا اصلا صدق مزاحمت نمی‌کند. پس این را داشته باشید که باید طرف این قضیه هر دو فقیه باشند. اونی که ید گذاشته است فقاهت او ثابت باشه. این مطلب اول. مطلب دوم. خیلی حالا همین روشنا رو باید بگم که یه وقت تاریک نشه. نکته دوم، مزاحمت فقیه با فقیه دیگر جایز نیست، جاییست که تصرفات فقیه بر موازین شرعیه باشد. یعنی اون فقیهی که ید گذاشت الان مطابق موازین شرعیه دارد تصرف میکند. اگر مطابق موازین شرعیه دارد تصرف میکند، لا یجوز لفقیه آخر مزاحمت او. اما اگر ولو فقاهتش ثابت است، ید گذاشته است، اما الان تصرفاتی که دارد میکند بر طبق موازین شرعیه نیست، خلاف شرع دارد تصرف میکنند، توجه فرمودی؟ اگر دارد خلاف شرع تصرف میکند، قوانین شرعی رو دارد زیر پا میگذارد در تصرفاتش، نه تنها مزاحمتش جایز است بلکه واجب است، بلکه معارضه با او لازم میشد، چون الان تصرفاتش الان نحو خلاف شرع است. درست شد؟ بله، موازین شرعیه داریم میگم، نه آراء فقهیه. یه وقت نظر این فقیه با نظر اون فقیه اختلاف رأی فقهی دارن و هر کدومم برای خودشون مستنداتی دارن، حالا مستنداتشون ممکنه اختلاف تو آراء اصولی باشد، ممکن است اختلاف در آراء رجالی باشد، بالاخره استنباط فقهیشون با هم فرق دارد. اگر استنباط فقهی فقیهی با استنباط فقهی فقیه دیگری با هم اختلاف دارد، نه این خلاف موازین شرعیه نیست، این بله هر فقیهی رأی فقهیش برای خودش محترم است و وقتی که تصرف میکند علی طبق آراء فقهی خودش تصرف میکند، ولو پیش فقیه آخر این رأی فقهی رأی فقهی صحیح نباشد، اینجا نمیتوند مزاحمت کنه، چون اون ان اجتهادن رأی فقهیش اینه و مطابق رأی فقهی خودش هم دارد عمل میکنه، ولو اون رأی فقهی پیش من تموم نیست، من باطلش میدونم، اما رأی فقهی است و در دایره استنباط و اجتهاده. اختلاف استنباط و اختلاف در اجتهاد هم همیشه بوده است. تعجب میکنی؟ این مشکلی نداره، اینا نمیتوند باش معارضه کنه، چون میگد که او فقیه میگد رأی فقهی من اینه، مطابق رأی فقهی خودم دارم عمل میکنم، او اشکالی نداره. او را شما نمیتونید خلاف شرع بگون، قرائت او از شریعت اینه. توجه میفرمان در دایره استنباط و اجتهاد فقهی او مانعی نداره، او را کسی حق تعرضی بهش نداره. جایی میگم حق معارضه وجود دارد که خلاف شرعه. قصه یه اختلاف آراء فقهی نیست، اختلاف در مبانی اجتهادی اصولیه و رجالیه و فقهیه و اینا نیست. داستان این است که داره خلاف شرع عمل میکنه. خب بله، اگر خلاف شرع عمل کرد نه تنها یجوز مزاحمتهی، بلکه یجوز معارضه باش. مزاحمت غیر معارضه است، معارضه یعنی صاف جلوش وایسد، جایز است که باشه اگر خلافشه، اما باید بفرمایید ثابت بشه که تصرفاتش خلاف موازین شرعیه است. و عرض کردیم خلاف موازین شرعیه غیر اختلاف در استنباط و اجتهاد. نکته سوم، مزاحمت چیه؟ بگم آقا مزاحمت احتیاج به تعریف ندارد، مزاحمت یه امر عرفی است، عرف تشخیص میداد. پیش عقل و عقلا داستان مزاحمت صدق عرفی دارد و اون عبارت است از دخول دومی در آنچه که اولی در آن وارد شده است، اما با وحدت مورد، یعنی محل ورود محل دخول باید یکی باشه. یک دختر یتیمی است، آقای ظفر متصدی شده اند برای اینکه شوهرش بدن. خب آقای ظفر هم فقیه هن متصدی شدن این رو شوهر بدن، من از را برسم و دخترک را برای یک کسی عقد بخونم. تعجب می‌فرما همون دختر ایشون میگن پس من این میشه مزاحمت. اگر دومی داخل بشود در آن چیزی که اولی داخل شده است، اگر دومی داخل بشه از را بگد که بله من عقدش کردم برای فلان، آقای ظفر میگن ما 6 ماه دنبال یه شوهر میگردیم برای این، شما از را رسیدید و دیگه وقتی ایشون بنا شده است امر ازدواج این دختر یتیمه با آقای ظفر باشد، دیگه کسی حق مداخله ندارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین داستان مزاحمت چیز مخفی نیست، احتیاج به تعریف هم ندارد، یه امر عرفی است. مثلا یه فقیهی برای اموال یه سری از ایتام یه چجل میکند، یه قیم میگد فلانی از طرف من برو تو قیمی متصدی بشو. یه فقیه دیگه هم بیاد چه کند؟ جعل یه قیم دیگه بکند، تو هم از طرف من برو متصدی بشو. اگر اولی جعل قیم کرد دیگه دومی حق جعل قیم ندارد. تا جوهر مودی او فقیه اول که نصب کرد گفت من زید را قیم اموال این ایتام گذاشتم خلاص شد، موضوع منتفی شد. دومی حق ندارد امر رو بفرستد جعل قیم، تولیت یه موقوفه است، موقوفه یه بلا متولی است. وقتی که متولی خاص ندارد امرش با فقیهه، فقیه یه تولیت منصوب کرد، گفت این جانه فلانی را به تولیت این موقوفه نصب میکنم، خلاص دیگه فقیه دیگه نمیتوند اونم یه متولی دیگه نصب کنم، تمامش. یک موقوفه بود، یه متولی میخواد، یه فقیه جعل کرد. به محضی که این فقیه جعل کرد تولیت این آقا را، دیگه فقیه دیگه حق ندارد یکی دیگه را بفرستد. اینا میشه مزاحمت. پس بنابراین این که کسی بگه آقا مزاحمت رو ما نمیدونیم چی چیه که بگم چی چی جایز از چیز میگم، نه آقا مزاحمت عرفیست، خود عرف مزاحمت رو میفهمه. و اون عبارت است از دخول ثانی فی ما دخل فیه الاول، داخل بشود در اون چیزی که اولی داخل شده، قبل او یکی داخل شده. بله اگر دوتا موقوفه است خیلی خوب، اولی برای یکی نسب تولیت کرده، دومی برای دیگری، خب این چی نیست؟ اتحاد مورد نیست، این دوتا موقوفه است، اشکالی نداره، هر دوش نافذ میشن. اما یه موقوفه یه متولی میخواد، فقیه اول دیرو متولی را نسب کرده، فقیه دوم بیاد بگه نه غلط، او بی خود نصب کرده، من باید نصب کنم، هیچیه این حق ندارد و میشد مزاحمه. دیگه حالا دیگه اینجا میبایست که بله فقیه که در واقع بله متصدیست ببیند آیا باید با اینی که این نصب کرده کنار بیاد، یعنی فقیه دوم هم که فقیهیست که متصدیست او امضا کند نصب فقیه اول را، یا این که بله امضا بکند یا نکند. این به هر حال حالا اجازه بدیم تیه بحث. مطلب چهارو
چرا عنوان رو بحث تغییر کار نداره؟ اون کسی امام ولی
فعلا اصل در ولایت فقاهت است. قصه فقیه که روشن بشه بقیه به تبع روشن بشه.
بحثش هم قبلا
داشتیم
امام جد و پدر،
اون بقیه رو عرض خواهیم کرد. اجازه
گفتین تموم شده ایمان ولایت با هم اگر شدن جد و پدر با هم ایمان ولایت شدن بس ما نمیدیم.
آقا اونا اجازه اینا خواهیم گفت، اونجام گفتیم در ولایت ابوجدی که هر دو ولایت دارن و بخوان اعمال ولایت بکنن، اون کسی که تقدم دارد در اعمال ولایت او ولایتش استقرار پیدا میکنه. یعنی اگر اب دختر را عقد کند برای کسی و جد عقد کند برای شخص دیگری، عقد اول صحیح است. و اگر عقدین معن واقع شد، فی آن واحد واقع شد، میگم اگر دختر کبیره هست اختیار با دختر است. هر عقدی رو که اختیار دختر کرد او صحیح است، عقد دیگری باطل است. اگر دختر صغیره هست دوتاش باطل. اللهم این که بگن تقدیم جانب جد میشه. اگر گفتید تقدیم جانب جد میشد اون حرف دیگر است. ما بحثمون
بحث
آقا اون مال ابجد بود،
فرق نمیکنه که ببینید
فرق میکنه
اولیه
الان الان فقیهی که ولی کسی است که ولی من لا ولی من لا ولی لهه، الان این ولی من لا ولی له توجه میفرمایید اومد یک تولیتی رو منصوب کرد، آیا فقیه دیگری که اونم له الولایه آمد و میتواند بیاد اونم یه متولی نصب کنه؟ میگم نه. حالا مطلب چهارم اینه، میگم آقا دو سری ما دلیل داریم، یه سری ادله اولیه حکم تزاحم است به ذاتهی، میبایست لحاظ ادله اولیه بشد، یه سری ادله ثانویه حکم تزاحمه. یعنی شما ابتداءً باید بحث بکنید ببینید آیا دلیل ولایت فقها مورد مزاحمت با هم دیگر را میگیرد یا نمیگیرد. وقتی که گفتید که فرض کنید در مقبوله عمر ابن حنزله فانی قد جعلته علیکم حاکما، خیلی خوب وقتی تو مقبوله آمدید ای رو گفتید، گفتید این یعنی ولایت فقیه، آیا این دلیل مورد مزاحمت را هم میگیرد؟ یعنی دلالتش اینقدر است که حتی اگر دو فقیه با هم مزاحمت کنند باز هم اینا ولایت دارن. این میشد مد، این میشد ادله اولی. بحث ما فعلا تو این ادله اولیه است که آیا ادله اولیه حکم تزاحم رو به ذاتهی میگیرد یا نه. این رو نباید خلط کنید با ادله ثانویه بحث. ادله ثانویه بحث چیست؟ اینه میاد میگه آقا اگر دو تا فقیه با هم معارضه بکنن این باعث چه میشد؟ اختلال نظام میشد. بنابراین چون باعث اختلال نظام میشود لا یجوز. این دلیل اولی نیست، این دلیل ثانوی است. شما بر اساس اون چه که مترتب بر مزاحمت میشد میگون بنابراین مزاحمت جایز نیست، این میشد دلیل ثانوی. اگر آمدید گفتید آقا اگر بنا باشد دو فقیه متصدی بشن نقض غرض میشد، ما جعل ولایت بر یتیم شده است که مال یتیم حفظ بشد، اگر بنا شد این فقیه یکی رو بذارد اون فقیه یکی دیگر رو بذارد، مال یختشو این میکشد یختشو اون میکشد، قرضی که بنا بود از این جعل ولایت حفظ مال یتیم بشد تازه مال یتیم چه میشد؟ ضایع میشد. بنابراین نقض قرض حاصل میشد از جعل ولایت. دلیل ثانوی است، دلیل اولی نیست. ایران با همین آرام مشکلی ندارد. شما اگر دلالت ادله اولیه رسید به جایی که صورت تزاحم رو بگیرد او وقت میام میگم خیلی خوب دلالت دلیل میگد دو فقیه با هم مزاحمت هم کردند بازم در مقام ولایت باقی هستند و ولایت رو میتوانند اعمال کنند، او وقت بیای بگوی خوب حالا که میتونند حتی در فرض تزاحم اعمال ولایت بکنند وقت میرسد نوبت به ادله ثانویه. بگوی خب حالا اگه بخوان بکنن میشه نقض قرض، اگر بخوان بکنن میشه اختلال نظام، اگر بخوان بکنن این سومی مهمتره آقای فرح بخش، اگر بخوان با هم مزاحمت بکنن شبهه این برا مردم عامت و ناس پیش میاد که آقایان فقها تکالب علی دنیا دارن. توجه میفرمایید؟ و اینایی که به ناس چه باشن؟ من کان سائنن بله لنفسهی حافظن لدینهی مطیعن علی امر مولا مخالفن لهوا. اینا پس این چه تکالب علی دنیاییست؟ وقتی مردم ببینن آقایان فقها ها تکالب علی جیفت دنیا دارن، ایمانشون چه میشه؟ سست میشه. میگه پس ما که نمیدونیم که هیچی، اینایی که میدونن او گفته بود، گفته بود. پس معلوم شد که قیامتی نیست، چون اگر قیامتی بود که باید یخت مراعات میکردیم، بلو محتمل بود. گفت دیگه دیگه معلوم شد که قیامت مقتوع العدم است، که قطعا نیست که دارین این کارا رو میکنیم. بلو اگر احتمال قیامت هم بود، فرض احتمالش هم مانع از خیلی کارا میشد. خب این قصه تکالب علی جیفت دنیا که موجب تضعیف ایمان عامت الناس میشد، اینم جزء ادله ثانوی است. اینا رو با هم خلطش نکنید. تو کلمات قوم ببینید خلط کرده. حتی دست مبارک شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف رو میبوسیم. شما ببینید خود شیخم دارد ادله اولیه رو میگه، یهو میپرد در اختلال نظام. شیخ ادله اولیه رو تموم کن. آیا ادله اولیه صورت مزاحمت رو میگیرد، یا اصلا اگر این اموال یتیم رو فقیه متولی جعل کرد، دیگه کس دیگری از آقایان فقها بر این ولایت ندارد؟ از اول داستان ولایت، دست ولایت کوتاهه. اگر یکی دست گذاشت، دیگران دستشون کوتاهه. اعمال ولایت تو منطقه را ند حق ندارن. توجه کردی؟ خب اگر این جور باشد، دیگه شما احتیاج ندارید به ادله ثانویه، نقض غرض، اختلال نظام، تکالب علی جیفت دنیا و تضعیف ایمان عامت الناس. توجه می‌فرمایید؟ دیگه شما احتیاج بگو آقا اصلا این دیگه ولایت دیگه تموم شد. این مثل چه شد؟ مثل زنی بود که شوهرش دادن، دیگه وقتی شوهرش دادن یک کس نمیتونه بره خواستگاری، که دیشب عقدش کردن خلاص، تا دیروز زور میشد بری خواستگاری، دیشب که عقدش کردن خلاص شد، یک کسی حق نداره بره خواستگاری. این دست که گذاشت این فقیه دیگه خلاص شد، دیگه بقیه نمیتونن دست بذارن، ولایت اونا کوتاه شد. از این توجه کردی؟ خب اگر دلالت ادله این باشد، دیگه شما احتیاجی به ادله ثانویه ندارید، دیگه خلاص، دیگه زنی شوهر داره که نمیشه شوهرش داره. توجه فرمودی؟ دیگه وقتی که دست گذاشت فقیه، ولایت بقیه دیگه نمیرسد، دستشون کوتاه سزید. خیلی؟ اما اگر گفتید نه آقا، اگر این فقیه دست گذاشت، ولایت برای بقیه هم باقیه، بقیه هم میتونن بیان اینو هلش بدن، خداشون دست بذارن، توجه فرمودید، چون اینا میتونن اعمال ولایت کنن. اگر دلالت ادله رو گفتید بله اینا میتونن اعمال ولایت کنن، اونا هلش بدن کنار، خداشون دست بگذارن و ادله ولایت صورت تزاهم رو هم میگیرد، خیلی خوب، وقت نوبت میرسد به ادله ثانویه. بگو آقا اگر بگیرد بخواد متصدی بشد، فقیه دوم هی اونو بزند کنار تا بیاد خودش متصدی بشد، این نقض غرض میشه، این اختلال نظام میشه، این تضعیف ایمان مردم میشه. مردم فقیه رو دارن تالی تلم معصوم بهش نگاه میکنن. وقتی تالی تلم معصوم بنا باشد که این تکالب تو نسبت به دنیا رو داشته باشد، ایمان مردم تضعیف میشه. او وقت کجاش استرس؟ چه مصلحت
مرسه؟
آقا ما داریم، دارم به شما میگم،
این ادله اولیه است برای که نمیتونه ادله سامن میشه که حالا چون مردم از
فقیر آقا عدلی. من گفتم نه ادله اولیه، آخه اینا همه آدم اینجا شنیدن.
نه تضاهم یه نده ثانویه، نه تضاهم ثانویه، نه اونها ادله اولیه.
ببین من چی میگم، گوش کن، حواست یه جای نباشه دو یهو برگردی تو درس. بله مثل اون زنه که خواب بود یهو گفت الهی قربونی سرش بره. خب نه یهو بیدار شدی و سطح درس میخوای قربونی سرش بره. گوش کن، ما گفتیم آقا ده گوش کن ده. خب ببین آخه من غیری شما بقیه هم اینجا بودن، من همچه حرفی که شما گفتی نزدم. گفتم آقا یه وقت توی فکری آدم میره بعد برمی، گفتیم آقا دو سری دلیل داریم، این دو سری یکی ادله اولیه است، یکی ادله ثانویه. ادله ثانویه رو نیارید در مقام ادله اولیه، ابتدا ادله اولیه رو باید بحث کرد. و بحث از ادله اولیه این است که اون ادله ولایت فقیهی که بحث کردیم آیا اینقدر وسیع است که صورت تزاحم بین دو فقیه را هم میگیرد یا نمیگیرد. اینو باید بحث کنیم. این میشد چی؟ این میشد دلیل اولی. جایی که داری دلیل اولی رو بحث میکنی کاری به ادله ثانویه نداری، باید دلیل اولی رو بحث کنی، تمام کنی، نتیجه دیگه. دلیل اولی رو که نتیجه گرفتی، اگر در دلیل اولی ما آمدیم ثابت کردیم آقا اصلا اگر فقیهیت گذاش فقیه دیگر ولایتش به اون منطقه نمیرسه، از اول کوتاهه، درست شد؟ اگر کسی آمد از ادله اینو استفاده کرد دیگه شما ادله ثانویه رو نمیخوان دیگه، این حق ندارد اعمال ولایت، اصلا ولایت نداره که بخواد اعمالش کنه. اما اگر آمدید گفتید آقا مفاد ادله اولیه چیه؟ مفاد ادله اولیه توسعه داره، حتی صورت مزاحمت رو میگیرن، دو تا فقیه با هم مزاحمت هم بکنند ولایتشون اینقدر توسعه دارد که صورت مزاحمت رو هم میگیرن. اگر آمدی رو گفتی او وقت نوبت میرسد به ادله ثانویه، میگوی آقا اگر که بخواد صورت مزاحمت رو بگیرد اینا بخوان هر دو اعمال کنند، ولو حق اعمال ولایت دارد اولا و به ذات، اما ثانیا و بالعرض نمیتوند این کارو بکند. چرا؟ لاختلال نظام. چرا؟ لنقض الغرض. چرا؟ لشبهت تکالب که ایمان مردم را، این میشه مفاد ادله ثانویه. ما بگفتیم دو تا دلیل رو خلطش نکنیم، ادله اولینه رو بحث کنید، مفادش رو تموم کنید، بذارید کنار، بعد بیان سراغ مفاد ادله ثانویه. اگر ادله اولیه باقی بود نوک و صورت معارضه را گرفت، نوبت میرسد به ادله ثانویه، و الا اگر ادله اولیه از اول کوتاه بود، گفتیم اصلا صورت معارضه را نمیگیره، صورت معارضه را که نگرفت دیگه نقض غرض اصلا حاصل نمیشه، اختلال نظام حاصل نمیشه، شبهه تکالب پیش نمیاد. توجه فرمودی؟ بعض کلمات آقایون حتی شیخ اعظم علالله، نگاه کنید مکاسب جلد 3 صفحه 572 دارد مفاد ادله اولیه رو بحث میکنه، یهو میگه مضافن الا این که اختلال نظامم میشن. شیخ بحث ادله اولیه رو تمام کن، او مضاف نمیشد بر ادله اولیه. اگر دلالت ادله اولیه صورت تضاهم رو گرفت، وقت میهم فرض ادله ثانویه. ولذا این نکته چهارم مال این بود که خلط بین این دوتا دلیل نکنید. حالا فرمایش آقای صادقی رو میشنوید، بفرما الهی قربونی سرش بره و صلی الله علیه و آله.